ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. من مهتاب وحیدی رات هستم. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در یک روز به 3000 نفر رسید. حسن روحانی میگوید آمریکا نتوانست مکانیزم ماشه را فعال کند. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه ای از اعدام نوید افکاری دفاع کرد. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در شبانه روز گذشته 2981 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، از بستری شدن 1700 نفر از بیماران خبر داده است. به گفته وی 179 نفر از بیماران نیز جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 24000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 410000 نفر از شهروندان ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما برخی نهادهای داخلی و بین المللی شمار واقعی مبتلایان را بیشتر از این رقم می دانند. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی و چند استان دیگر همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهه مکانیزم ماشه گفت:
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‌ای برسد.
مکانیزم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قطعنامه 2231 پیش بینی شده، ماه گذشته از طرف آمریکا فعال شد. اما ایران، روسیه و چین میگویند واشنگتن به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از این سازوکار تنبیهی را ندارد. کشورهای اروپایی هم خواهان حفظ برجام و حل مسائل موجود با ایران در چارچوب مکانیزم حل اختلاف هستند. این سازوکار در اوایل سال جاری میلادی از طرف سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان فعال شد. مقام‌های آمریکایی میگویند در روز 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در می‌آیند. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه ای از اعدام نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز دفاع کرد. در این بیانیه گفته شده که پیش از اجرای حکم از آقای افکاری پرسیده شد که قصد تقاضای ملاقات حضوری با خانواده‌اش را دارد یا تماس تلفنی، که وی تماس تلفنی را ترجیح داده است. این ادعای دادگستری در حالی مطرح شده که نوید افکاری یک روز پیش از اجرای حکم به برادرش گفته بود مسئولین زندان به وی گفتند که او و دو برادرش در روز شنبه به تهران منتقل خواهند شد.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
بابک پاکنیا، وکیل ساکن تهران هم که با خانواده افکاری در ارتباط بوده، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود و خانواده این متهم نیز در جریان اجرای حکم نبودند. نوید افکاری بامداد شنبه اعدام شد و اعدام وی با موجی از واکنش‌های داخلی و بین المللی در سطح رهبران جهان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. و روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از 27000 تومان عبور کرد. قیمت یورو نیز به مرز 32000 تومان رسیده است. در روزهای گذشته بهای ارز به ویژه دلار آمریکا و یورو چندین بار از مرز 27000 و 32000 تومان عبور کردند. رسانه‌های داخلی نگرانی از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در روز یکشنبه و عدم توانایی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار آزاد ارز را دلایل این جهش قیمت عنوان کردند. بانک مرکزی تا کنون چند میلیارد دلار ارز برای تثبیت قیمت‌ها به بازار تزریق کرده است. قوه قضایی هم ده ها نفر از دلالان ارز و مدیران کانال های تلگرامی خرید و فروش ارز را بازداشت کرده، ولی این اقدام ها به کاهش تقاضای خرید ارز کمکی نکرده است. خب همونطوری که در خبرها شنیدیم، امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد حدود 2000-3000 نفر طی 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 179 نفر هم جان خودشون را از دست دادند. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همکارم پروانه وحید منش از طریق خط تلفن با ماست. پروانه بهت سلام میکنم و میخوام در ابتدا ازت بپرسم درباره این آمار مبتلایان و قربانیان در ایران که به نظر میرسه روند صعودی پیدا کرده، در این باره برای ما لطفا بیشتر بگو.
سلام بر تو مهتاب و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته، سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز چهارشنبه از رشد 2 تا 3 برابری مراجعه کنندگان بیماری کرونا به مرکز درمانی خبر داده و گفته که آمار 2-3 برابر شده در طی 2-3 روز اخیر. به گفته آقای نمکی، خیز جدید کرونا در استانها مرتبط با برگزاری عزاداری ها و سفرهای ماه محرمه. این در حالی که مهتاب، آقای نمکی پیشتر نگرانی هایی که در مورد این سفرها و مراسم ماه محرم عنوان میشد رو همه رو بی اساس میدونستن، میگفت که اتفاقی نخواهد افتاد و پروتکل های بهداشتی اجرا خواهند شد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. امروز علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم از رسیدن شمار بیماران از 900 نفر به 1800 نفر در تهران خبر داده. پیام تبرسی معاون بیمارستان مسیح دانشوری هم که یه بیمارستان تخصصی در حوزه بیماری کرونا است، گفته که طی یک هفته گذشته آمار مراجع کنندگان به بیمارستان به شدت افزایش یافته. قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت هم از اون چیزی که موج سوم کرونا در ایران یاد میشه صحبت کرده و گفته لطمه پذیری کودکان و نوجوانان در حال حاضر بیشتر از ماهای گذشته است و دلیل اون رو هم بازگشایی مدارس دونسته و گفته کودکان و نوجوانان ناقلان و مبتلایان فعالی هستند که میتونن باعث مرگ و میر در کهنسالان بشن در ماهای آینده. اما با همین هشدارها و نگرانی ها، از 11 مهر ماه قرار تمامی نماز جمعه ها در تمامی شهرهای کشور برگزار بشه و وزیر بهداشت هم گفته که امیدواره مسجد و نماز آخرین جایی باشه که در کشور تعطیل میشه.
پروانه، در کشورهای دیگر جهان وضعیت شیوع ویروس کرونا در چه مرحله‌ای؟ خبر میرسه که در اروپا و خیلی کشورهای دیگه این آمارها دوباره افزایش یافته.
درسته، هند امروز اعلام کرد که 5,200,000 نفر مبتلا در این کشور به سقط رسیدن که پس از آمریکا رتبه دوم جهانی را از آن خودش کرده. هند، کشور هند روز یک شنبه هم یک رکورد دیگر را ثبت کرده بود. تنها در یک روز 94,000 نفر به بیماری کووید 19 در این کشور مبتلا شده بودند. بعد از آمریکا که 6,500,000 مبتلا رو تا کنون ثبت کرده، برزیل قرار داره با 4,300,000 نفر. مسئله جالبی که این روزها در برزیل شایع شده تجویز و فروش داروی ضد مالاریا هستش در این کشور. رئیس جمهور برزیل گفته اطمینان داره این دارو برای درمان تاثیر داره. در تمامی معابر و متروها و خیابونهای برزیل گفته میشه که این دارو در حال خرید هستش، مردم اون رو دارن استفاده میکنن و حتی صحبت از احتکار این دارو هم به میون اومده. در اروپا روسیه همچنان در صدر مبتلایان قرار داره. تعداد مبتلایان در این کشور بسیار بالا هست و پس از اون بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هستند. به گفته منابع بهداشتی اتحادیه اروپا، کشورهای چون آلبانی، چک، مقدونیه، بلغارستان و مونتنگرو که در ماهای اولیه ورود کرونا آمار بسیار پایینی رو داشتن، در حال حاضر آمارشون بسیار بالا رفته. تعداد مبتلایان و قربانیان در این کشورها افزایش پیدا کرده که دلیل اون هم سفرهای تابستانی و بازگشایی مدارس دانستن. وزیر آموزش پرورش اوکراین هم گفته که باید دانش آموزان در اولویت انجام تست های کرونا قرار بگیرن، چون ناقلان کرونا در روزهای آینده دانش آموزان هستن.
درسته که در بعضی از کشورها مثل جمهوری چک که ما هستیم ناچار شدن یه سری از محدودیت ها رو دوباره برگردونن. اما پروانه، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز بار دیگه گفت واکسن کرونا 3-4 هفته دیگه تولید میشه. اون قبلا هم گفته بود اول نوامبر این واکسن قراره که توزیع بشه در میان ایالت ها. چه جزئیاتی در این باره داریم؟
درسته. دونالد ترامپ شب گذشته با شبکه ABC نیوز صحبت کرد و اعلام کرد که تا 3-4 هفته آینده قطعا واکسن کرونا در آمریکا وارد بازار خواهد شد. آقای ترامپ مدعی شد که اگر کرونا در دوره اوباما همه‌گیر شده بود، دولت سالها طول می‌کشید که بتونه دارو و واکسن مناسب رو پیدا کنه، اما دولت اون این موفقیت رو تهی کرده و تونسته که این واکسن رو تهیه کنه. برخی از کارشناسان امور بهداشتی نگرانند که این عجله برای اعلام آماده شدن واکسن کرونا جنبه‌های سیاسی برای جلب آرای مردم رو داشته باشه، چون کرونا می‌دونیم که یکی از مهمترین و چالشی‌ترین موضوعات انتخابات پیشرو در آمریکاست و هر دستاوردی در مورد اون می‌تونه به پیروزی آقای ترامپ کمک کنه. اما به گفته کارشناسان بهداشت و درمان، هنوز هیچ واکسنی آزمایش‌های بالینی رو برای تولید انبوه پشت سر نگذاشته و هنوز هیچ قطعیتی در مورد هیچ نمونه‌ای وجود نداره. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، هم که در زمینه کرونا کارهایی رو دارن انجام میدن، امروز گفت امکان داره که واکسن اوایل سال جدید میلادی به صورت قطعی بله. بتونه وارد بازار بشه.
تشکر میکنم. پروانه وحید منش بود، همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. و در پی آتش‌سوزی در اردوگاه موریای یونان، دولت آلمان موافقت کرده بیش از 1500 پناهجو از چند کمپ جزایر یونان را بپذیرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت یک هفته از آتش‌سوزی مهیب در اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره لسبوس، آلمان به عنوان نخستین کشور اروپایی پذیرا شد 408 خانوار پناهجو همراه با بچه‌هایشان را که شمارشان دقیقاً 1553 تن می‌شود از یونان وارد برلین کند. این پناهجویان جملگی پیش از این تقاضای پناهندگیشان از سوی وزارت پناهندگان و مهاجران یونان پذیرفته شده بود. دولت آلمان اما هنوز اعلام نکرده که این شمار پناهجویان کی از اردوگاه‌های چند جزیره یونان وارد این کشور می‌شوند. ولی با این حال گفته شده آنها به محض ورود در چند ایالت آلمان تقسیم می‌شوند. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل این تصمیم دولت آلمان را گامی مهم ارزیابی کرده و از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خواسته به پیروی از آلمان آنها نیز شماری از پناهجویان ساکن جزایر یونان را پذیرا شوند. در این میان اما اتریش، کشور همسایه آلمان، گفته مخالف پذیرش پناهجویان از یونان است. در همین حال پلیس یونان اعلام کرده 6 پناهجوی افغان را که مظنون به آتش زدن اردوگاه موریا در شبانگاه سه‌شنبه هفته پیش هستند دستگیر کرده. این 6 پناهجو تقاضای پناهندگیشان رد شده و در حال حاضر در بازداشتگاه به سر می‌برند. از طرفی در هفتمین روز آتش‌سوزی اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره لسبوس از یونان خبر رسید در کمپ جزیره ساموس روز سه‌شنبه حریقی رخ داده که نه به کسی آسیبی رسانده و نه چادری سوخته شده. این آتش سوزی در اطراف مرکز ثبت نام پناهجویان در این جزیره به وقوع پیوسته. در این میان به دنبال آتش سوزی مهیب در اردوگاه پناهجویی موریا تا کنون تنها 1000 تن از حدود 12500 پناهجو موافقت کردند در اردوگاه موقت اسکان یابند. به این ترتیب اکثر پناهجویان از اقامت در اردوگاه موقت فعلا خودداری کرده و ماندن در خیابانها را بر زندگی در چادرهای موقت ترجیح دادند. آنها همچنین در تظاهراتی که همه روزه برگزار می کنند خواهان ترک جزیره و انتقال به شهرهای یونان و حتی کشورهای غرب اروپا شدند. و این در حالی است که دولت یونان شدیداً مخالف خواسته این گونه پناهجویان است و اینطور استدلال کرده که اگر این پناهجویان را به شهرها منتقل کند، سر و صدای هزاران پناهجوی دیگر از دیگر جزایر یونان بلند می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به جز اینستاگرام به صفحات ما در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم بپیوندید. در تلگرام، فیسبوک و توییتر ما رو دنبال کنید. همینطور وبسایت ما radiofarda.com که میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در اونجا پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. در ادامه میریم به استودیوی ایستگاه فردا، همراه بشیم با فرشید منافی و تیمش با برنامه ایستگاه فردا.